باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل رسیدیم به صفحه 68. پس هرچه ارادت او به آن تعلق گیرد هم در حال موجود شود، که بحث در مقام کن بود، کن وجودی، که عارف به مرتبه ای میرسه که صاحب مقام کن میشه. کن به معنی باش، که به هر چه بگوید کن، بگوید باش، می شود. به این معنی که همون جور که ما در مرتبه ذهن خودمون هر چی رو که بخواهیم اراده کنیم، ارادمون تعلق بگیره به او، موجود میشه در ذهن، عارف در خارج از محل همت، در خارج از مرتبه ذهن، اون چرا که اراده کنه موجود میشه، و این به علت قوت نفس عارفه، که وقتی قوت نفس ضعیف باشه، فقط در موطن ذهن و خیال خودش متصرفه، یعنی تصرف میکنه در ذهن خودش، صورتهایی رو در ذهن خودش به وجود میاره. وقتی که این حالت قوی تر میشه، یعنی خیال وقتی قوت میگیره، میتونه در خیال دیگران هم تصرف کنه. شما میدونید ما یک قوه‌ای داریم به نام حس مشترک یا بنتاسیا، یونانیش بنتاسیاست، یا حس مشترک، که ما موجوداتی رو که میبینیم در حس مشترک خودمون میبینیم، یعنی این ادراکات ما که عرض کردیم در مباحث معرفت نفس، مطلقاً ادراک در مرتبه تجرد واقع میشه سلام، که ادراکات حسی ما حتی در مرتبه خیال ما درک میشن، که شی تا مجرد نشه از صورت مادی خودش قابل درک نیست. چه دو تا قول بود اگر در خاطر عزیزان باشه، اون دوستانی که در مباحث معرفت نفس بودن، دو تا قول بود. یک قول بود که قول مشایان و بوعلی بود که قائل به تجرید بودن، یعنی صور مادی از ماده مجرد میشن، لذا صلاحیت پیدا میکنن که نفس اونها رو در مرتبه خیال درک کنه، صلاحیت در مرتبه خیال درک کنه، که نفس اینجا سمت قابلی داره، یعنی قابل انتقاش نقش بستن صورتهای تجرید شده از ماده است. و یک قول بود، قول صدر المتعلهین، که در این قول نفس سمت فاعلی داره، یعنی خودش سازنده صورتهای ادراکیه، که بر اثر واردات ادراکی به وسیله آلات نفس، که چشم و گوش و حواس ظاهری، تحریکات عصبی که به مغز میرسه، از روی اونها نفس در خودش صورتی انشاء میکنه در مرتبه خیال و اون صورت رو درک میکنه. لذا این موجوداتی رو که ما داریم میبینیم اینها صورتهایی که نفس ما در خودش به وجود آورده، که هر کدام از تجرید و قول صدر المتعلهین که قائل به فاعلیت نفس بود جفتش در موطن خودش درسته، منتها باید بحثش پیاده بشه تا که در کتاب النور المتجلی تحقیق عنیق فی وجود ذهنی در مال حضرت آقا به عربی، حالا نمیدونم ترجمه شده باشه یا نه، ترجمه نشده، اونجا در این مورد مفصلا آقا بحث کردن و بحث خیلی شیرین رو پیاده کردن که اون چه ما از صور محسوسات درک میکنیم در مرتبه خیاله. منتها خب ما خیالات داریم، چرا خیالاتمون رو مثل این موجوداتی که اینجا میبینیم ادراک نمیکنیم؟ مبهمه، کمرنگ خیالات ما. به خاطر اینه که محل واقع شدن این صور محسوس در قوه حس مشترکه، که مثل حوضی میمونه که پنج نهر بیان بریزن تو این حوض، که پنج حس ظاهر، شنوایی، بویایی، لامسه، شنوایی و بینایی، اینا همگی میان و در حس مشترک دیده میشن. وقتی در حس مشترک واقع میشن دیده میشن. حالا اگر همون خیالات ما در حس مشترک بیفته عکسش، این واقع دیده میشه. لذا شما وقتی میخوابید این راه ها مسدود میشه به حس مشترک، یعنی این حواس ظاهر از کار میفته، خزانه ی حس مشترک خالی میشه، خیالات خودتون عکسش میفته در حس مشترک، خیالات خودت رو در خواب میبینی به عینه. حالا این خیالات اگه خیالات باطل باشه، خوابای عجل هفته، اگر نه خیالات روحانی باشه، فکرهای پاک باشه که مال جان پاک طرفه، طرف به صورت باغ و بستان و فلان و اون چیزایی که حالا تو خواب خوابای خوبی که طرف میبینه که مال پاکی طرفه، مال طهارت خود شخصه که به اون صورت میبینه اونها رو، و یا اینکه واردی از طرف عالم قدس که وارد میشه در قلب ما و خیال ما او رو صورتگری میکنه، در خزانه ی حس مشترک دیده میشه، که این خوابها خوابهای الهیه. خب حالا منظورمون اینه که در حس مشترک اشیا دیده میشن، که حس مشترک یکی از شؤونات قوه خیاله. خب حالا اگر کسی بتونه در حس مشترک خودش رو از ماده، از ادراکات مادی مسدود کنه راهاش رو، در بیداری میتونه اموری رو ببینه، در بیداری میتونه اموری رو ببینه. لذا شما میدونید که دیدید مثلا قدیمی ها، ساوی ها، حالا نمیدونم جای دیگه میگفتن این مثل رو یا نه، که طرف که یه مقدار حواسش یه جا میخ میشد، به قول معروف یه جا میگفتن طرف وحیه، وحیه، میگه طرف وحی شده. این وحی شده یعنی همون وحی شده، چون حالت وحی وقتی به انبیا دست میداد، مثلا به رسول الله حالت وحی دست میداد، چشمها خیره میشد به یک جا و بدن یک حالت بیهستی پیدا میکرد تا اینکه از اون حالت وحی بیرون میامد. به خاطر اینکه این راههای احساسات ادراکات مادی مسدود میشه تا اون خزانه خیال پاک بشه که بتونه اون وحی رو بگیره که شبیه به حالت خواب ولی در بیداریه. لذا یکی از حالات مکاشفه غیبت، در اصطلاحات عرفا میگن غیبت، که طرف یک حالت بیهستی، یه حالت چرتمانند بهش دست میده، یه مرتبه انگار خوابش بگیره، یک باره حالت خواب بهش دست میده، چیزایی رو میبینه، بعد دوباره به خودش میاد. که اگر مثلا دیده باشید در مثلا کتابهای حالا مقتل که میخونید یا کتابهای دیگه، که مثلا سید الشهدا مثلا میفرماد که الان چرتی به هم دست داد، حالت چرتی به هم دست داد، چرت زدن. و مثلا رسول الله رو دیدم که این گونه به من گفت، این همون حالت غیبته. که چند نمونه مثلا در کربلا در مسافرت این قضیه ابا عبدالله مطرح کرده، این رو این حالت غیبت بهش میگن. یا اینکه حالت فنا، اون حالتی که عبد در حق تعالی فانی میشه، که اونجا هم باز صوری رو مشاهده میکنه. و یا اینکه حالت تمثل که نشسته، که در هر صورت در اون لحظات این احساسات ظاهری از کار میفته یا کمرنگ میشه، حواس طرف متمرکز میشه به اون چیزی که در حس مشترکش داره نقش میبنده. خب لذا اگر طرف بتونه حس مشترکش رو پاک کنه، خیال رو در اختیار خودش بگیره، میگه رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، سلام علیکم، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو، که سینه رو باید مثل آینه کنی. که جناب حافظ میفرماد که در یکی از ابیاتشون میفرماد بله، حالا متاسفانه به خاطرم نیامد شعری که جناب حافظ در همین زمینه میفرماد که این لوح خیال خط خطی شده و باید تو این صفحه خیال رو پاک کنی تا نقوش الهی درش رسم بشه. که وقت طریق هایی هست، حالا اونو باید در تحت نظر استاد انسان با اجازه استاد انجام بده، که انجام میدن برای اینکه حس مشترک پاک بشه و کنترل شده باشه، تا اینکه اون نقوش الهی تمثلات و مکاشفات شروع بشه. خدا مقدماتی میخواد که طرف کتلهایی رو طی کنه، نفسش قوت پیدا کنه، تشخیص بده حق رو از باطل، چون ممکنه شیطان دخالت کنه این وسط، چیزهایی رو پیش بیاره برای شخص، اموری رو ببینه و موجب انحرافش بشه. لذا باید حتما اول از این مقدماتی طی بشه و ثانیاً زیر نظر استاد انجام میده. خب حالا همین جوری که ما در حس مشترکمون موجودات رو میبینیم، کسی که قوت پیدا میکنه نفسش میتونه در خیال دیگران تصرف کنه، در خیال دیگران میتونه تصرف کنه و در حس مشترک اونها نقوشی رو به طرف نشون بده. که سحر همینه، سحر تصرف در قوه خیال و حس مشترک طرفه، که چیزهایی به طرف نشون میده که طرف میبینه، منتها در خارج چیزی نیست. میبینه که مثلا یک مار داره اینجا عبور میکنه، به عینه هم میبینه، چشم بندی نیست، مدعا در خارج چیزی نیست، این در حس مشترکش نقش بسته، در حس مشترکش نقش بسته. که جادو صوریه که از خیال جادوگر به طرف منتقل میشه، ولی مکاشفه چیزیه که از عالم بالا افاضه میشه، لذا دیگری نمیبینه. جادوگر اون کسی رو که جادو میکنه، اون شخص یا اشخاصی رو که جادو میکنه، اونا فقط میبینن، دیگران نمیبینن. لذا گفتیم در آیه قرآن در مورد سحر ساحران میفرماد که خویل لهم، خویل لهم یعنی خیال آنها را برانگیختند، خیال ساختند برای آنها. ساحرانی که با حضرت موسی اومده بودن که اون حبالهم و عصیهم، اون چوبها و عصاها رو که زمین انداختن، تبدیل شدن به مار در خیال مردم. که بعد حضرت موسی وقتی که عصا رو انداخت، اونها رو بلعید، جناب ابن عربی میفرماد که عصای موسی اون چوب و عصا رو نبلعید، بلکه سحر اون ساحران رو باطل کرد. اون صورتی که اونها در ذهن ساخته بودن، ذهن مردم گرفت، چون اگر خورده بود چوب و عصا رو، مردم فکر میکردن خب پس اونها هم کارشون درست بوده، خدا این جادوگری قوی تر از اونا. لذا آیه قرآن می کنه تلقف و ماسن او، بلعید آنچه که آنها درست کرده بودن، صنعت به کار برده بودن. لذا مردم دیدن اینایی که اینا انداختن زمین چوب و اساس، چوب و تنابه، مار در کار نیست، ماری در کار نیست، چوب و اساس. ولی ساحرا متوجه شدن که این سحر نیست، چون میدونید هر پیامبری وقتی مبعوث میشد که ما رسولی نفرستادیم به سوی مردم الا به لسان قومه، ما با لسان هر امت و قومی پیامبر فرستادیم براشون. لسان فقط این زبان ظاهری نیست، یعنی زبان عقل اونها، با زبانی با اونها صحبت که عقل اونها درک کنه. چون در زمان حضرت موسی جادوگری خیلی رواج داشت، حضرت موسی چیزی آورد که فوق سحر ساحران بود، لذا اونا فهمیدن که این کار سحر نیست، چون خودشون تو سحر وارد بودن، آنی فهمیدن که این سحر نیست. تا عصا را انداخت سحره فرعون، آنی ایمان آوردن، آنی چون دیدن این سحر نیست، این کاری نیست که اینا دارن انجام میدن، از نوع دیگه ایم، این اعجازه دیگه، در موطن خیال نیست، حقیقته، داره میبلعه چیزهایی رو، کار اینا رو داره باطل میکنه. یا مثلا امام هشتم علیه آلاف و تحییت و سنا در اون نماز باران، استسقا که خوندن، نماز باران که آمد و مأموم خیلی ناراحت شد از این قضیه، چون میخواست آقا رو خراب کنه، گفت بیا برو نماز بخون، نماز باران، باورش نمیشد که باران بباره. آقا گرفت نماز خون، ابر آمد، آقا مردم گفت شما ناراحت، این ابر مال شما نیست، این مأموریت داره جای دیگه. یه ابر دیگه آمد، مردم گفت داره باران، گفت نه این مال شما نیست، این مال جای دیگه است. یه ابر دیگه آمد، آقا گفت این مال شما، بلند شدن که برن، گفت عجله نکنید، من به ابر میگم به ایسته تا شما وارد خانه هاتون بشید، بعد باران بباره، سلام علیکم، که شما اذیت نشید. که اینا رفتن تا به خانه رسیدن، باران سیلاسایی آمد، که همه معتقد شدن دوست و دشمن به امام هشتم، که مأمون از این قضیه خیلی رنجیده شد، مجلسی آراسته شد و وزرا و وکلا و دلغک و فلان و بهمان و همه بودن، امام هشتم هم تشریف آوردن. یکی از وزرا شروع کرد پرخاش کردن به امام رضا، آره تو میخوای فخر بپوشی به مأمون، به امیر المؤمنین مأمون، باران به امر خدا میباره، تو این وسط کاری نیستی، تو اینو به اسم خودت تموم کردی که فلان بشه بهمان بشه. آقا هم سرش پایین بودی چی نمیفرمون، گفت حسابی که بعد آخرش برگی گفت بگی تو راست میگی، بگو این شیری که رو پرده است بیا منو بخوره، دوتا نقش شیر رو پرده بود، گفت اگه راست میگی بگو این دوتا نقش شیر بیا منو بخورن، راست میگی. خودش خواست، خودش درخواست کرد، آقام اشاره ای کرد یک مرتبه دوتا نقش پرده به صورت دوتا شیر پریدن بیرون، که اون شخص و وسط جمع دو تیکه کردن خوردن و لیست زدن، خونش از روی زمین پاک کردن و تمام اهل مجلس مثل بید می لرزیدن که دوتا شیر یه نگاهی کردن طرف مأمون، که میگه مأمون از هوش رفت افتاد زمین. آقا فرمود برگردی، پریدن تو پرده دوتا نقش پرده شدن. مأمون وقتی به هوش آمد از ترس جان در بدنش نمونده بود، برگشت گفت آقا اگه بخوای من سلطنت رو تقدیمت میکنم. گفت من اگه بخوام سلطنت رو از تو بگیرم احتیاج ندارم به تو اجازه بدی، به من احتیاج ندارم از تو اجازه بگیرم، منتها ما در جفر جامع نگاه کردیم هنوز نوبت سلطنت ما نرسیده. تالیم بحثی داره در عرفان که قبلا هم گفتیم بعدن میشالله نطرن. بعد مأمون گفتش که یه لطفی کن آقا، بگو این دوتا شیر اگه میشه این وزیر رو برگردونه. آقا فرمود اگر عصای موسی اون مار و اژدها رو که ساحران درست کرده بودن برگردوندن، اینا هم برمیگردونن، امکانش نیست. دیگه این جادو نیست، جادو در مرتبه خیاله، طرف یه چیزی به نظرش میاد و میبینه، این طرف ورزش خورده، این دیگه جادو نیست کشکی، یه امری خارجی اتفاق افتاده. حالا وقتی که طرف نفسش قوت پیدا میکنه در خیال دیگران اثر میگذاره، در موطن حس مشترک اثر میگذاره و میتونه چیزایی نشونه شخص بده که هیچ حقیقت و واقعیتی در خارج نداره، که جادوگری این گونه است. اما وقتی که نفس به مقام کن میرسه، در خارج از مرتبه همت، در خارج از ذهن و خیال اشیایی رو می آفرینه که میشه خالق، که حق تعالی چیه؟ احسن الخالقین یعنی زیباترین خلق کنندگان. پس خلق کنندگان دیگه‌ای باید باشن که حق تعالی احسن الخالقین باشه. ازا اشکالی نداره به کسی بگیم خالق. همچنان که ما مثلا میگیم طرف ذهن خلاقی داره، خلاق یعنی بسیار خلق کننده، در مرتبه ذهنش میگیم ذهن خلاقی داره. خب که این به محضی که اراده کنه در خارج موجود میشه، که این چنین شخصی رو میگن صاحب همت در اصطلاحات عرفا، میگن طرف صاحب همته، عارف متصرفه، صاحب مقام کنه. حالا این یک مرتبه از مراتب تصرفه، یک مرتبه از مراتب تصرفه، چون پایین ترین مرتبه تصرف تازه. مراتب عالیه تصرف این در عالم اجسام داره تصرف میکنه، در ناسوت، در عالم خلق داره تصرف میکنه. گروهی که بالاتر از اینها هستن در رتبه میتونن در ملکوت تصرف کنن، میتونن در ملکوت تصرف کنن. که اگر دقت کنید 4 جا در قرآن لفظ رجال به کار رفته، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، یک رجال، و علی الاعراف رجال، بر اعراف رجال یعنی مردانی هستند. باز جای دیگه میفرماد که و از ذنچی فناس، که رجالی مردانی میان که یعتو که چی من کل فجن امیر. و باز در جای دیگه که من قضا نحوه رجالون صدقو ما آهد الله علیه فمن هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر، که این 4 رجال 4 دسته از عارفانن که متصرفن، که عده ای از اونها هستن که در یک یعنی همین 4 مرتبه از رجالی که در قرآن آمده، هر کدام از این رجال متصرف در یک مرتبه هستند، که بالاترینشون متصرف در مرتبه اسماء و صفات هستند، متصرف در مرتبه اسماء و صفات هستند. این کسی که متصرف در مرتبه اسماء و صفاته، اونیه که خیلی این مرتبه دقت میخواد فهمیدنش، اونیه که اون که در عالم، چون میدونید فیض از مرتبه اسما متجلیه در عالم دیگه، فیض از مرتبه اسما متجلیه در عالمه و همه عوالم تجلیات اسما هست. اون کسی که متصرف در مرتبه اسماءه، اون چه که فیض به عوالم میرسه از جانب او واصل میشه و هر فعلی در عالم ظهور تصرف اوست. دقت فرمودید؟ حالا متوجهم اگر نشدید، بحثش شالا بعدها مطرح میشه. لذا میگیم برگ بدون اذن امام از درخت نمیفته، برگ بدون اذن امام از درخت نمیفته. اگر به امام مصیبتی وارد میشه با اذن خود امامه. اسرائیل با اذن اونهاست که میاد جانشون رو میگیره، همه در تحت اذن اونها، اذرا اونها با اذن خودشون میمیرن و همه اموری که در اتفاق میفته با اذن خود اونها، اونها مغلوبه، اون مرتبه از وجود اونها مغلوبه، کسی واقع نمیشه، کسی نمیتونه به امام زور بگه، چون سلطان عالم امامه، سلطان عالم امامه، از سلطان سلطنت داره بر همه عوالم. خب در بهشت که واقع میشن چنین مقامی دارا میشن که اون نامه‌ای که از جانب حق تعالی برای اهل بهشت میاد توسط ملک، روایت چه گفتیم، اذن میگیرن برای ورود. تو مقدر در روایت دیگه داره که اینها وقتی میخوان وارد بشن به خانه های اهل بهشت، در میزنن کوبه در از عقیق سرخ و طلای فلان و اینها. وقتی که این کوبه رو میزنن برای اذن ورود، صدای این کوبه چیه؟ یا علی. روایت داره صداش ذکر یا علی است که حضرت استاد این روایت رو مطرح فرمودن. بعد خوبه فرمودن، خوبه که صنعتگران ما چنین زنگی اختراع کنن که وقتی میزنی صدای ذکر یا علی بگه. که بعد خودشون فرمودن در یکی از نوشته هاشون که صنعتگری اصفهانی چنین ابتکاری به خرج داد و زنگی درست کرد که صدای یا علی میده وقتی میزنی زنگو. حالا به چه سیستمی درست کرده بودن که بله، حالا چرا یا علی میگه اولا، چرا یا حسین نمیگه؟ ها، کی میدونه جواب این سوالو؟ چرا یا محمد نمیگه صلی الله علیه و آله؟ چرا یا مهدی نمیگه؟ چرا یا رضا نمیگه؟ نه، که اون شعری که آخر اون وصیت رسول الله به امیرالمومنین جزوه شد، دست عزیزان دادیم، شعری نوشته بودیم، هر زمانی فتح مطلق با علی است، رمز فتح هر دری یک یا علی است. فتح با علی است، فاتح خیبر علی است، لذا گشاده شدن در با ذکر علی است. هر دری با نام علی باز میشه. که حتی من شنیدم زمانی که گویا زمان امیر صدام کذایی بوده که اولین سالهایی بوده که مثل این که سلام عزاداری ممنوع شده بوده، یا زمان حسن الویک یا زمان امیر صدام، که درهای حرمو بسته بودن، نمیذاشتن شیعه ها برن عزاداری کنن، که اینا وقتی میان دسته عزادار میرسه به در حرم امیرالمومنین، در بسته بوده، در میبندن، اجازه ورود نمیده. عزادارا همون پشت در با حالت سینه زنی ذکر میگیرن که یا علی فک الباب، یعنی یا علی درو باز کن. اونقدر سینه میزنن یا علی فک الباب میگن که همه میبینن نوری میاد میخوره به در و در دولتش باز میشه، که اینا هجوم میارن داخل حرمو، کسی هم دیگه جرأت نمیکنه جلوشونو بگیره. که تمام فتوحات در زمان رسول الله با دست امیرالمؤمنین صورت میگیره، تمام فتوحات با دست، لذا میبینید گشوده شدن در ولایت با امیرالمومنینه، که از امیرالمومنینه که دوره ولایت شروع میشه، که حضرت آقا فرمودن علی ابن ابی طالب آدم اولیاء الله، یعنی همون جوری که همه انسان ها از حضرت آدم به وجود آمدن، از نسل آدمن، همه اولیاء از علی ابن ابی طالب شروع شدن. امیرشون علی ابن ابی طالبه، مثل آدم که پدر همه فرزندانشه، پدر همه اولیاء الله چیه؟ لذا میگیم امیر المؤمنین. رسول الله لقبشون چیه؟ رحمتون للعالمین، را همه عالمینه، ولی ایشون امیر المؤمنینه. مؤمنین اینا دقت باید بفرمایید که رسول الله فرمود یا علی انت امیر المؤمنین. عایشه ملعون اعتراض کرد، یا رسول الله مگه شما امیر المؤمنین نیستید؟ ببخشید، رسول الله فرمود یا علی انت سید العرب. عایشه اعتراض کرد یا رسول الله مگه شما سید العرب نیستید؟ رسول اکرم فرمود انا سید ولد آدم و علی سید العرب، من سید همه بچه های آدمم، آقای همه آدمیانم، ولی علی سید عربه. خب عرب، عرب یعنی عرب عربستان، عرب های متعصب مغرور، نه، عرب چیه؟ روایت خودش تفسیر میکنه. در جای دیگه رسول الله فرمود من احبنا فهو العربی، کسی که ما رو دوست داره عربه، یعنی نژادش اصیله عرب. و من لا یحبنا فهو العلج، کسی که ما رو دوست نداره علجه. گفتن یا روز علجیه، فرمود من سا مولدهی، یعنی کسی که حرامزاده است، کسی که اشکال داره تولدش، میلادش پاکیزه نیست. خب حالا فتح، از این حالا بحث دور شدیم، در که میخواد باز بشه با نام علی باز میشه. در میان ائمه چند نفر داریم اسمشون علی است؟ بلند، چهار نفر. علی ابن ابی طالب علیه السلام، علیه السلام، علی ابن حسین علیه السلام، علی ابن موسی رضا علیهم السلام، و علی ابن محمد الهادی، آقا امام هادی. چهار تا امام داریم که نام مبارکشون علی است، که اینها هر کدام علی موجب فتحه. لذا اولین نامی که حق تعالی برای خودش برگزید نام العلی العظیم بود. العلی العظیم. حالا اینم ارتباط بدید با فتح دیگه. گفتیم عارف با چی تصرف میکنه؟ با بسم الله الرحمن الرحیم. همه بسم الله الرحمن الرحیم در چی جمعه؟ در با. حضرت فرمود انا نقطه تو تحتل با، انا نقطه تو تحتل با. خب حالا اهل بهشت وقتی به علی میرسن، یعنی شیعه علی که میشن اهل بهش دیگه، لذا میتونن اون چی که میخوان براشون حال متصرف میشن. اصحاب الیمین، یمین در حروف ابجد میشه 110 مطابق علی، که علی هم میشه حروف ابجد 110. اصحاب الیمین یعنی اصحاب علی، چون اصحاب علی هستن دارای مرتبه کنن در عالم آخرت، اگه جزء السابقون بشن در همین جا هم صاحب مقام کنن. فرشتگان نامه رو میارن که اون حدیث رو گفتیم خدمتتون، وقتی اجازه میگیرن وارد میشن، لذا انسان به جایی میرسه که جبرئیل بخواد وارد حریمش بشه اجازه میگیره ازش. به شخصی رفته بودن در خونه آقا، حالا صحبت با اولیا خیلی سخته، خیلی ادب میخواد. انسانی که ادب نشده باید فرار کنه از اولیا. فرار کنه به این معنی که مواظب باشه بی ادبی در اون محضر صورت نگیره. چون ادب رو که نمیدونیم، ادب محضر اولیا رو چجوری بشینیم، چجوری بلند شیم، چجوری حرف بزنیم، چجوری نگاه کنیم، آیا اجازه داریم به صورت ولی نگاه کنیم، تو چشمای ولی نگاه کنیم و و و و تا آخر. حالا این شخصی رفته بود در خونه آقا، آقا جان آمده بودن، حالا لطفی کرده بودن، اونا هم بچه رو که آدم دعوا نمی‌کنه که، آم مهربانن، نازی میکنن، یه شیرهی قول آقا سرش میمالن و ردش میکنن بره. گفت بود آقا ما 4 بار آمدیم در خونتون نبودی. آفر بود 40 بار بیاد. گفت آقا از سابه اومدیم آخه. گفت بود از عرش بیا. یعنی از عرش هم که بیای اینجا، جبرئیل هم که باشی، اجازه باید بدیم تا وارد حریم ما بشید. حریم ولایت عظیمتر از این حرف هاست. حریم ولایت جبرئیل میخواد وارد حریم بشه باید اذن بگیره. حالا ما بگیم آقا مثلا 4 بار از صحابه بلند شدیم آمدیم، 40,000 بارم که بیای ما وظیفه نداریم، لطف میکنیم شما رو میپذیریم. چون ولی وظیفه نداره کسی رو بپذیره، وظیفه نداره کسی رو دستگیری کنه. روایت داریم از امام صادق، اگر دستگیری کنن از کسی لطف کردن بهش، کسی حقی نداره بگردنه ولی که آقا باید دست منو بگیری. کی گفته باید دست تو رو بگیرم؟ اگر دست تو بگیرم لطف کردم، بعد به حالت لطف کردم، دلم سوخته به حالت، دلم به حالت سوخ. این حال دلم به حالت سوخ یعنی چی؟ حالا اون مقام رحمتش. بله، ملائکه اذن میخوان وارد بشن به اهل بهشت، وارد میشن، نامه رو میدن، خب که من الحی القیوم الذی لا یموت، از حی قیومی که نمیمیرد به حی قیومی که نمیمیرد، من به هرچی بگویم باش میشود، تو را آنگونه قرار دادم که به هرچی بگویی باش میشود. خب که گفتیم چرا حالا من الحی القیوم، چرا نامه مصدر شده به این اسم، چرا نگفت من الرحمن الرحیم، چرا نگفت مثلا من الفلان اسم دیگه، گفت من الحی القیوم، چون گفتیم اسم حی قیوم، الحی القیوم متصرف در همه کائناته، که انت الوجوه للحی القیوم، همه چهره ها خاکمالن در مقابل الحی القیوم. کسی که به این ذکر ذاکر میشه و مظهریت این اسم رو پیدا میکنه، متصرف در جمیع کائنات میشه. حالا به اندازه‌ای که مظهریت پیدا میکنه، به هر اندازه‌ای که نزدیک میشه به حقیقت این اسم، خب بعد حضرت آقا میفرمان در مورد این حدیث که این حال عده‌ای از اهل بهشته، بالاتر از این هم، چون اینجا واسطه است، ملک آمده نامه آورده، در ضمن نامه های الهی هم زیاده، شاید برای دوستان پیش آمده در خواب نامه هایی رو دیدن، نوشته هایی رو دیدن که در اون نامه ها مطالبی نوشته شده، ذکری نوشته شده یا مطلبی گفته شده. انسان وقتی به راه میفته این نامه ها رو دریافت میکنه از عالم بالا، نوشته ای رو میبینه که چیزی درش نوشته شد، دستور العملی، مطلب علمی، بالاخره چیزهایی نوشته شده براش، نامه های الهی اینها. حالا اینجا ملک واسطه است، نامه آورده، طرف به جایی میرسه که مستقیماً از خود حق میگیره، یه ملک واسطه نیست که مثلا در مورد علم لدنی. علم لدنی یعنی چی؟ در مورد حضرت خضر علیه السلام حق تعالی میفرماد که علمناه من لدنا علما، علمناه من لدنا، تعلیم کردیم او را از نزد خود، از نزد خود، لدن نزد، علمی که مستقیماً از حق تعالی بدون واسطه حتی جبرئیل افاضه میشه به شخص، به این علم میگن علم لدنی. نه اینکه حالا هر کسی که بی سواد بوده یه مرتبه مثلا قرآن رو حفظ شده یا یه مرتبه سواد یاد گرفته بگیم علم لدنی، نه خیر، اون علمی علم لدنیه، این نیست که طرف مکاشفه داشته باشه بگیم علم لدنی داره. علمی لدنی گفته میشه که از حق تعالی بدون واسطه ملک به شخص افاضه میشه. خب اونجا دیگه اون اهل بهشت دیگه ورای اینها هستن که واسطه در کاره. لذا رسول الله صلی الله علیه و آله روحی له الفدا، له الفدا، دقت فرموده باشید در روایات، باید دقت کنید وقتی میخونید روایات رو، هیچ چیز جزئی رو فروگذار نکنید. گاهی وقت میفرماد جبرئیل به من اینگونه فرمود که حق تعالی میفرماید فلان، دیدید که گاهی وقت میفرماد جبرئیل برای من گفت از قول میکائیل، میکائیل گفت برای من از قول اسرافیل، که اسرافیل میگوید برای من مثلا لوح خبر داد از قلم از حق تعالی. و گاهی وقت هم رسول اکرم میفرماید حق تعالی این گونه میفرمود، که اینها مراتبی داره، حیثیات مختلف است. وقتی که با وسائط میاد، وقتی که بدون وسائط میاد، وقتی که جبرئیل خودش مستقیم از حق میگیره میده به رسول الله، یه موقع از خود رسول الله مستقیم از حق میگیره، یه موقع جبرئیل از میکائیل میگیره و میکائیل از اسرافیل میگیره و او از حق تعالی میگیره. اینها این سلسله شؤوناتش و حیثیاتش مختلف است، مراتب مختلفه افاضه است، گونه های مختلفه افاضات و تجلیات و وارداته که انسان باید خودش در اون مرحله بیفته، خودش گیرنده بشه از عالم اله تا اون وقت بتونی این مراتب رو تمیز بده. که مثلا در روایت می فرماد المؤمن اخذ دینه عن الله، المؤمن اخذ دینه عن الله. رسول الله می فرماد یعنی مؤمن دینش رو از خدا می گیره، دینش رو از خدا میگیره. میشه یعنی انسان به جایی برسه که دینی که رسول الله برای ما آورده از خود خدا بگیریم. ها میشه چنین چیزی؟ خب بحث میخواد از همون جایی بگیریم که رسول الله گرفته. ها میشه چنین چیزی؟ اینا باید بحث بشه روش، بحث شده منتها جا میخواد، هر نکته مکانی داره. یا الله مطلب زیاده، بخواییم همجور شاخه بزنیم باید هی بریم. صحبت این بود پس هرچه متن، پس هرچه ارادت او به آن تعلق گیرد هم در حال موجود شود. جلسه قبل اینو تعلیقش رو هم خوندیم، یعنی تمنا و وجدانش یکی بود، آرزو که میکنه آنی میابه، آرزو کردن و یافتنش یکیه. چه مقام لذت بخشیه. و این معنی مثل درخت طوباست در بهشت، یا مثل درخت طوباست در بهشت، که هرچه بهشتیان آرزو کنند آرزوی ایشان دفعتن واحده بران درخت طوبا حاصل باشد. که گفتیم درخت طوبا چی بود عزیزان؟ کسی بگه بلند بگه، خانوما باید پشت پرده بشنود. چی بود؟ خب حالا که میگه هرچی بخوان این درخت حاصل میشه براشون، یعنی چی؟
من میگه های که ایمانشون باید بهشون بدهن، اون چیزایی که از طریق ایمان باید بهشون برسن میرسن.
یعنی در ایمانشون به مرتبه مقام کن رسیدن، که اون چی که اراده میکنن آرزو میکنن به وجود میاد. خب حالا چه آرزوهایی کنیم؟ هر چی آرزو کنن برآورده میشه. خب درسته هر چی آرزو کنی برآورده میشه، به بچه کوچولوی شما، خواهر کوچولوتون، برادر کوچولوتون مقام کن بدن، بگن هر چی بخوای آماده میشه. چی میخواد ایشون؟ میگه یه کارتون پفک میخواد، یه کارتون پفک میاد. خب دیگه چی میخواد؟ یه بسته تمره هندی میخواد. خب دیگه بیشتر بگو، بالاتر بگو. 10 تا بسته آدم میخواد. بابا بیشتر بگو. مثلا میگه 1000 تومن پول میخواد. بابا بیشتر بگو. فکر هر کس به قدر همت اوست. خب حالا به ما بدن چی میخواییم؟ ها؟ ما هم مثل اون بچه کوچولو، او تمره هندی میخواد، ما نهایتش میگیم مثلا ماشینه میدونم بنز میخواییم. نه خب جلسه آمدیم، یه مدار حرف حالیمون شده، بالاتر آمدیم، به ما بگن نمیگیم منز میخواییم، ما میگیم تیل ارز میخواییم. تیل ارز. خب خیلیه که تیل ارز هم خیلی عالیه. بیشتر از این میخواییم؟ مقام کن بدن چی میخواییم؟ چی باید بخواییم اگه مقام کن به ما بدن؟ ها؟ صاحب کن که خودتی. بلند عب یعنی چی عب؟ یعنی صاحب مقام کن بشی. شما چی میگی؟ هرچی گفتن انجام بدی. میگم صاحب مقام کن بشی چی میخوای؟ واقعا بگی چی میخوایید. واقعا الان مقام کن بدن به شما، چی میخوایید؟ الهی آن خواهم که هیچ نخواهم. یعنی چی؟ یعنی تسلیم، عبودیت محضه. کونه که به دست میاری میگن هر چی به چی میگه؟ آن کس که تو را شناخت جان را چه کنه؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ کسی که عاشق خدا میشه، آقا داره تو الهی نامه که من با مقام کن هم کار ندارم. مقام کن بهش میگن با این کن هر چه خواهی کنی کن، که او کلید دارد دریبان. اما من کلیددار میخواهم، کلیددار رو دارم، خدا رو دارم. او کلید داره، من کلیددار رو دارم. حاجی به حج میره که خانه ببینه و من صاحب خانه میبینم. ناجی صاحب خانه میبینه نه خانه. او کلید داره، من کلیددار رو دارم. وقتی تسلیم باشی در مقابل حق، تسلیم که بودی هر چی که خدا میخواد تو خواسته ای. مگر نخوندیم در این فصل قبل اراده وقتی فانی میشه، لذا همه عالم داره به اذن تو کار میکنه، اصلا دیگه چیزی این وسط نمیمونه که تو بخوای، همه مال تو میشه، همه مال تو میشه. حرفا خیلی خوبه ولی امان از یک جو عمل. خب که تو با لهم و حسن و معاب، هرچی بخوان توباست برای آنان. تو بالک یعنی خوش به حال تو. این که بگیم خوشا به حال تو، خوش چیه که به حال من بشه؟ تو بالهم، این توبا میگه تمثلش به صورت درخته. خیلی چیزایی رو ما میگیم خودمون نمیدونیم، مثلا میگن آقا عاقبتت به خیر بشه انشالله، عاقبت به خیر بشی. خیر چیه؟ خیر یک نهری در بهشت روایت میگه که از فروعات نهر کوثره، که میگیم صبح به خیر، عاقبتت به خیر، شؤونات ولایته. یا میگیم وای بر تو، ویل لک. وای بر تو یعنی چی؟